ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران غنی‌سازی صفر را خط قرمز ایران خواند. مسعود پزشکیان هفته آینده به ارمنستان می رود. و سخنگوی نیروی انتظامی می گوید در جریان جنگ 12 روزه 21,000 مظنون دستگیر شدند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 10 دقیقه از رادیو فردا. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه ایران تحت هیچ شرایطی غنی‌سازی صفر را نمی‌پذیرد، از آمادگی تهران برای نشان دادن انعطاف درباره ظرفیت و سطح غنی‌سازی اورانیوم خبر داد. این در حالی است که آمریکا تاکید کرده که ایران باید از غنی‌سازی اورانیوم در هر سطحی دست بکشد. مجید تخت روانچی در گفتگو با خبرگزاری کیودو ژاپن که روز سه‌شنبه بخشی از آن در رسانه‌های داخلی منتشر شد، با اشاره به درخواست غرامت به دلیل حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت این موضوع یک پیش شرط برای مذاکره نیست، بلکه حقی است که در زمان مذاکرات مطرح خواهد شد. آقای تخت روانچی شروط ایران برای اثرگیری مذاکرات با آمریکا را تضمین عدم حمله دوباره و پذیرش فرمول برد برد از سوی طرف مقابل عنوان کرد. وزارت اقتصاد ارمنستان از برنامه سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به ایروان در هفته آینده خبر داد. بر اساس بیانیه این نهاد دولتی ارمنستان، سفر 4 روزه رئیس جمهوری اسلامی از دوشنبه آینده 27 مرداد آغاز و تا پنجشنبه 30 مرداد ادامه خواهد داشت. در این بیانیه آمده که ایروان در روزهای 28 تا 30 مرداد میزبان یک نشست تجاری خواهد بود. امضای توافق صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان با حضور و همراهی دونالد ترامپ بر سر گشایش یک مسیر ترانزیتی به موازات مرز ایران و ارمنستان و با مدیریت یک شرکت آمریکایی در هفته گذشته حساسیت روابط تهران و ایروان را دوچندان کرده و باعث نگرانی‌های زیادی در باره دسترسی ایران به قفقاز جنوبی شده است. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد در جریان جنگ 12 روزه اخیر حدود 21,000 نفر به عنوان مظنون در سراسر کشور بازداشت شدند. به ادعای سعید منتظر مهدی، تماس‌ها و گزارش‌های مردمی با پلیس 110 منجر به این بازداشت‌ها شده است. آنطور که این مقام نیروی انتظامی مدعی شده، از این تعداد بیش از 2,700 تن اتباع خارجی جاسوس بودند که در گوشی‌های آنها عکس‌ها و فیلم‌های از ارتفاعات و مراکز مهم و رد ارسال لوکیشن آنها مشاهده شده است. سخنگوی فراجا توضیحی درباره وضعیت کنونی این 21,000 تن و اینکه چه تعداد از آنان همچنان در بازداشت به سر می‌برند نداده است. این آمار در حالی اعلام شده که پیش از این رئیس قوه قضاییه تعداد بازداشت شدگان را حدود 2,000 نفر عنوان کرده بود. نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی پیش از این گزارش‌های متعددی از بازداشت‌های گسترده منتشر کرده و نسبت به روند محاکمه بازداشت شدگان ابراز نگرانی کردند. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران روز سه‌شنبه هشدار داد که جمعیت استان تهران به 29 برابر ظرفیت اکولوژیک خود رسیده است. به گفته رضا خالقی، این تراکم جمعیت بحران‌های جدی در تأمین آب و برق ایجاد کرده و باعث فرونشست شدید زمین تا 30 سانتی متر در برخی مناطق این استان شده است. این مقام دولتی همچنین جمعیت استان البرز را نیز 19 برابر ظرفیت اکولوژیک آن عنوان کرد. به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، در طرح جامع مصوب در دهه 80 برای تهران و البرز جمعیت 14 میلیون نفری پیش بینی شده بود، اما جمعیت در این دو استان در حال حاضر به 25 میلیون نفر رسیده است. هشدار این مقام دولتی در حالی مطرح شده که خطراتی همچون ریسک بالای زلزله، ترافیک، آلودگی هوا و بحران انرژی مدیریت شهری تهران را با چالش‌های اساسی روبرو کرده است. در هفته‌های اخیر با تشدید بحران انسانی در نوار غزه، شماری از کشورهای غربی عزم خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در جریان نشست آینده مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کردند، موازی که اسرائیل آن را محکوم و ایالات متحده با آن مخالفت کرده است. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
اکثر کشورهای جهان تاکنون کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. 147 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد. روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین تا هفته‌های اخیر با تشدید بحران انسانی در نوار غزه سریع‌تر شده و برای نخستین بار کشورهای بزرگ غربی به آن پیوستند. آخرین این کشورها تاکنون استرالیا بود. سابقه به رسمیت شناختن کشور فلسطین به سال 1988 میلادی باز می‌گردد، سالی که در آن مجلس ملی فلسطین که نهاد قانونگذاری سازمان آزادی بخش است و اعضای کمیته اجرایی را انتخاب می کند بر پایه کشور فلسطین را اعلام کرد. نوامبر سال 1988 78 کشور فلسطین را به عنوان کشور به رسمیت شناختند. با وجود مذاکرات طولانی تاکنون اسرائیل این اعلام مجلس ملی فلسطین را به رسمیت نشناخته. اعلامی که 2 سال پس از به رسمیت شناختن اسرائیل توسط مجلس ملی فلسطین بر پایه توافق اسلو میان سازمان آزادی بخش فلسطین و اسرائیل صورت گرفت. در دهه 90 قرن گذشته میلادی بر شمار کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت شناختند افزوده شد، روندی که بهار سال 2024 یک سال پس از آغاز جنگ جاری در نوار غزه سرعتی تازه یافت. در آن سال شماری از کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه کارائیب کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، از جمله باربادوس، ایرلند، جامائیکا، نروژ و اسپانیا. آن هنگام سایمون هریس معاون نخست وزیر ایرلند از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست به خواستهای جهان گوش فرا داده و فاجعه انسانی در غزه را متوقف کند. جنگ غزه اما متوقف نشد، جنگی که همچنان ادامه دارد و بحران انسانی در این باریکه را چند برابر کرده. تا جایی که تاکنون علاوه بر کشته شدن بیش از 61 هزار نفر اکثر غیرنظامی، قحطی هم به مرگ نزدیک به 200 غیرنظامی انجامیده است. این شرایط باعث شد شمار بیشتری از کشورهای غربی عزم خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر آینده اعلام کنند. این کشورها عبارتند از کانادا، فرانسه، پرتغال و استرالیا. اما بریتانیا عزم مشروط خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام کرده. اگر اسرائیل با آتش بس در غزه موافقت نکند و بحران انسانی در این باریکه پایان نیابد. اسرائیل این اقدام ها را به سود گروه افراطی حماس دانست، گروهی که از جمله آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9,620 کیلوهرتز.
و اما اوکراین از اعزام نیروهای ذخیره برای مقابله با پیشروی روسیه به سمت شهر پاکروفسک خبر داد. ارتش اوکراین روز سه‌شنبه تایید کرد که در اطراف دو شهر پاکروفسک و دابروپلیا درگیری شدیدی با نیروهای روسیه در جریان است و از این رو برای جلوگیری از پیشروی بیشتر روسیه نیروهای ذخیره خود را به این محل اعزام کرده است. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد که بخشی از نیروهای روسیه که قصد عبور از خطوط دفاعی اوکراین را داشتند نابود شده و درگیری با بقایای این نیروها ادامه دارد. و در پی فرمان و نشست خبری روز دوشنبه دونالد ترامپ، استقرار تدریجی 800 عضو گارد ملی آمریکا در واشنگتن آغاز شد. رئیس جمهوری آمریکا با این ادعا که پایتخت این کشور به دست باندهای جنایتکار افتاده و این شهر به منطقه بیقانون تبدیل شده، پلیس پایتخت را زیر نظر نیروهای دادستانی فدرال قرار داده و دستور استقرار گارد ملی را در پایتخت صادر کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید.